بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. شب عاشورا هست، سوگ بزرگ اهل بیت و سوگ بزرگ صاحب اعضا وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام. مجددا تسلیت عرض میکنیم این ایام و این شب رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید. انشالله که دعای حضرت شامل حال هممون باشه. هدی به پیشگاه با عظمتشون صلوات عنایت بفرمایید. یک فرازی در زیارت عاشورا هست که این فراز رو همتون باهاش آشنا هستید، که در این جمله شرط معیت و پیوند با معصوم رو، پیوندی که در جلسات گذشته عرض شد بالاترین پیوندی است که انسان رو تمام رشدش، کمالش و قربش به خدا در گرو این پیونده، پیوند با ولی خدا. سه تا شرط تو این فراز برای کسی که میخواد در معیت معصوم تو دنیا و آخرت باشه و هیچ موقع جدا نشه از اونها، سه تا شرط رو به ما یاد دادن. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. از خدایی که به من کرامت کرد و سه چیز رو داد. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، یک معرفت شما اهل بیت، و معرفت اولیائکم، دو معرفت دوستان شما اهل بیت، و رزقن البراءت من اعدائکم، سوم براءت و تبری از دشمنان شما رو به من داد. از خدایی که این سه چیز رو به من داد درخواست میکنم ان یجعلنی معکم. با این سه شرط آدم قابلیت پیدا میکنه که در معیت اهل بیت قرار بگیره. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. در رابطه با معرفت، خب خیلی چیزها شنیدیم و من نمیخوام اینجا الان خیلی روش بیستم. شرط اول که معرفت اهل بیت. این معرفت مقصود صرفاً معرفت و اطلاعات ذهنی نیست، معرفت‌های عقلی نیست. معرفت عقلی به اهل بیت لازم هست ولی کافی نیست. این که آدم راجع به اهل بیت بدونه، از فضائلشون بدونه، از زندگی و سیرشون بدونه، خب بله این خوبه. یه شیعه بالاخره باید احوالات و خصوصیات امامش رو بشناسه، به خصوص امام حی و زندش رو باید بدونه. اما با این وجود صرف معرفت‌های عقلی و اطلاعات عقلی تسلیم و ایثار و نثار و وفاداری نمیاره. معاویه خیلی از امیرالمومنین اطلاعات داشت، خیلی چیزا میدونست که شاید من و شما مقداری که معاویه از فضائل امیرالمومنین میدونست من و شما نمیدونیم، ولی در این حال معاویه است. شیطان مگه کم اطلاعات داره؟ شیطان مگه کم میدونه؟ ولی با این وجود شیطانه. پس صرف معرفت‌های عقلی ولو لازم هست ولی کافی نیست. اون چیزی که ایثار و فداکاری و تسلیم نسبت به معصوم و در نهایت معیت و همراهی معصوم رو به دنبال داره، معرفت قلبیه. اینکه انسان باور داشته باشه که اونها ولایت بلکه اولویت دارن از خود ما به خود ما. اگر خود من اختیاردار خودمم، ولی خدا معصوم از من به خودم اختیاردارتره. همونی که پیغمبر روز قدیر فرمود الستو اولا بکن من انفسکم، من نسبت به شما از خودتون اختیاردارتر نیستم. چرا؟ دلیلش هم خیلی روشنه، چون معصوم هم مصالح ما رو بهتر از خود ما میدونه. ما مصلحت خودمون رو نمیدونیم، ما تا فردای خودمون رو نمیدونیم، چی به دردمون میخوره چی به دردمون نمیخوره. اما معصوم تا ابد میدونه که مصالح ما چیه، هم آگاهی به مصالح ما داره، هم دلسوز هست نسبت به اینکه ما به مصالحمون برسیم. ما نسبت به خودمون دلسوز نیستیم، میدونیم یه چیزی بیچارمون میکنه ولی عمل میکنیم، یه گناهی میدونیم ساقطمون میکنه، یه فسادی میدونیم بیچارمون میکنه، ولی نفسمون نمیگذاره که ما بتونیم انجام ندیم، او رو انجام میدیم. معصوم هم آگاهی به مصالح ما بیشتر از خود ما داره، هم دلسوزتر از خود ما به خود ماست. خب اگر کسی این رو باور بکنه، خودشو میسپاره بهش، میگه بابا تو مصالح منو میدونی، تو دلسوزتری به من خودم دلسوز خودم نیستم، من خودمو میسپارم به تو. اگه باور بکنه، این باعث میشه که آدم تسلیم بکنه خودش رو و زانو بزنه در مقابل معصوم. پس شرط اول معرفته، و اونم معرفت قلبی، این مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن علی تهرانی رو، عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی نه، عاشق حسن علی تهرانی، جد مادری آیت الله آقای مروارید که در مشهد همین سالهای اخیرشون زنده بودن، آدم با کرامتی بود. ایشون شنید که یکی از رفقاش مریضه و حالش خیلی خرابه، رو به قبلش کردن، رفت برای دیدنش، رفت برای عیادتش. از دوروریاش پرسید که حالش چطوره، گفتن آقا حالش خیلی خرابه، حالا حسبه بود، تب روده بود، چی داشت، حالش خیلی خرابه، دکتر گفته باید عرق شدیدی بکنه بلکه تبش قطع بشه، ولی هر کار میکنم این عرق شدید نمیکنه، پتو میندازیم روش، لحاف میندازیم روش، اون عرق شدید رو نمیکنه. آیت الله حسن علی تهرانی فرمودن که تا یه چایی درست میکنید برای من میارید، اینم عرق میکنه تبش قطع میشه، نگران نباشید. خیلی معمولی و ساده. اینا بندگان خدا دویدن رفتن مثلا سماور رو روشن کردن، یه رو مثلا 20 دقیقه طول کشید تا چایی آوردن و ایشون یکی دو تا چایی خورد، تو همین یه رو 20 دقیقه آن به آن این بنده خدا که محتضر بود هی عرق میکرد، شدید شده بود عرق کردنش و کاملا مشخص بود که حالش داره عوض میشه. 20 دقیقه که گذشت که استکان رو داشت تو نلبه که چایی دومشو خورد، این بنده خدا بلند شد نشست، مرده زنده شد. همه بهتشون زد که ایشون چطور به اون قرص و محکمی از اون اول گفت تا یه دو تا چایی برای من میارید اینم عرق شدید بکنه حالش خوب بشه. ایشون خدافظی کرد، بلند شد از اتاق اومد بیرون، یکی دو نفر پشت سر ایشون اومدن گفتن حاج آقا شما از کجا میدونستید که از اول قرص و محکم گفتید تا یه دو تا چایی برای من درست کنید برید این حالش خوب بشه؟ گفت من از اون زمانی که این لباس رو به تن کردم، لباس پیغمبر رو، خیانت به امام زمانم نکردم، میدونستم که هر جا من حرف بزنم امام زمان پشتمه، این رو من به تکیه به امام زمان گفتم، این رو من به تکیه به امام زمان گفتم، من خیانت به امام زمانم نکردم. چنین کسانی باور دارن، معرفت قلبی دارن، تسلیمن، یه قدم نه جلوتر از امامش میفته نه عقبتر از امامش. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم. شرط اول برای معیت و همراهی با معصوم و تسلیم او بودن، معرفت نسبت به معصوم، معرفت های قلبی و باوره. شرط دوم و معرفت اولیائكم. علاوه بر اینکه یک مؤمن باید نسبت به اهل بیت معرفت داشته باشه، باید به دوستان اهل بیت هم معرفت داشته باشه. دوستان اهل بیت کیا هستن؟ شماها. شماها ذهنتون نره سراغ سلمان و ابوذر و مقداد و اینها. دوستان اهل بیت خود شما هستید. بعضیا بودن که به پیغمبر احترام میگذاشتن ولی به دوستان پیغمبر نه. میگفتن اینا یه مش پاپتی فقیره با لباس کهنه، اینا دور تو رو گرفتن، یا رسول الله اگه اینا رو از دور خودت دور بکنی ما با تو هستیم. بعضی از این اشراف و گردن کلفتای اون زمان این شکلی میگفتن، میگفتن ما اینا رو بر نمیتابیم، تحمل اینا رو نداریم. پیغمبر رو قبول داشتن، دوستان پیغمبر رو قبول نداشتن. یه مرتبه پیغمبر نشسته بود که صفای جماعت تشکیل بشه و نماز جماعت بخونن، نشسته بود، یه نفر از ثروتمندان و اشراف عرب اومد نشست، تا نشست دید کنار دستیش یه فقیریست با لباسهای مندرس، دید کنار دستیش اینه، فوری خودشو جمع کرد، خودشو جمع کرد که مثلا تنش یا لباسش به این نخورد. پیغمبر دید، فرمود برای چی خودتو جمع کردی؟ ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبه؟ گفت نه آقا. فرمود ترسیدی چیزی از ثروت تو به او بچسبه؟ گفت نه آقا. پیغمبر فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی؟ گفت آقا ما یه شیطانی داریم که گاهی موقع به جونمون میفته، الانم افتاد تو جون ما، من این بی احترامی رو به این برادر مؤمن کردم، اما حاضرم به خاطر این بی احترامی که کردم نیمی از ثروتم رو بهش بدم. پیغمبر با اون فقیر گفتش که خب شما حاضری بپذیری نصف ثروت او رو؟ گفت نه یا رسول الله نمیخوام. پیغمبر فرمود تو دیگه برای چی نمیپذیری؟ حالا به زبون من تو چرا ناز میکنی؟ گفت یا رسول الله میترسم منم ثروتمند بشم، ظرفیت نداشته باشم مثل این با فقرا رفتار کنم، منم میترسم ثروتمند بشم مثل این بی‌اعتنایی بکنم و تحقیر بکنم یه فقیری رو. رسول رو میپذیرفتن، دوستان رسول رو نمیپذیرفتن. اتفاقا نشانه این که کسی صادقانه اهل بیت رو دوست داره، نشانه راست بودن دوستی و محبت ما اینه که آدم اون چیزایی که اونا دوست دارن یا اون کسایی که اونها دوست دارن ولی من میلم نمیکشه به خاطر اونا دوست داشته باشم، یعنی از خودم بگذرم، پارو خودم بگذرم، اون کسانی که او دوست داره من دوست داشته باشم، اون کسی که او بدش میاد من بدم بیام، یعنی میل و نفرت و حب و بغضم تابع حب و بغض و میل و نفرت ولیم باشه، تابع حب و بغض ولیم باشه. ما یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه خیلی آدم با معرفتی بود، من از بچگی شاید نزدیک 35 سال یا بیشتر از نزدیک میشناختمش، واقعا آدمی بود نسبت به اهل بیت فوق العاده با محبت، با معرفت، چیز فهم. عالم نبود، روحانی نبود، یک کفاش بود ولی خیلی فهمیده بود. یه موقع ایشون برای من نقل میکرد یه خاطره خیلی درس توشه، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار توجه بفرمایید، این به دردشون میخوره تو زندگی. ایشون به من میگفت که حاج آقا من یه موقع از دو نفر از فامیل خیلی بدم میومد، از دو نفر از فامیل خیلی بدم میومد، نمیدونم چرا همینجوری بدم میومد، گوشتشون تلخ بود اصلا بدم میاد، گاهی موقع آدم همینجوری یکی بدش میاد. میگه یه مرتبه توی مجلس ختم نشسته بودیم، این دو نفر اون طرف روبرو، منم اینور نشسته بودم، با نگاه نفرت بهشون نگاه میکردم، تو دلم شروع کردم یه محاسبه ای کردن، به خودم گفتم فلانی تو که از این دو نفر بدت میاد اهل بیت هم بدشون میاد از این دو نفر؟ انصاف دادم، گفتم نه، اهل بیت بگه کینه ای هم که به خودی از کسی بدشون بیاد، این دو نفر تو مجلس اهل بیت میان گریه کنای امام حسین هم سینه میزنن برای اهل بیت، چرا اهل بیت بدشون بیاد خوششون بیاد؟ به خودم گفتم اگه اهل بیت از اینا خوششون بیاد تو حق نداری بدت بیاد، تو حب و بغضت باید تابع حب و بغض ولیت باشه، اون کسی که اونا دوست دارن تو هم باید دوست داشته باشی، اون کسی که اونا بدشون بیاد تو هم باید بدت بیاد، اون کسی که اونا خیلی بدشون بیاد تو هم باید خیلی بدت بیاد. الان که تو از اینا بدت میاد ولی اهل بیت خوششون میاد، این نشون میده دور داری میشی از اهل بیت، این نشون میده که خطت داره جدا میشه از اهل بیت. میگه این محاسبه رو با خودم کردم، خدا رو شاهد میگیرم، میگه خدا رو شاهد میگیرم که هنون مجلس ختم تمام نشده بود، اون نفرتی که از این دوتا داشتم تبدیل شد به یک محبت شدید به خاطر اهل بیت، چون خیلی اهل بیت رو دوست داشت، تبدیل شد به یک محبت شدید، طوری که هنوز مجلس ختم تمام نشده بود من هروله کنان رفتم به سمت این دو نفر. این بندگان خدا دیدن من اینجوری دارم میام به سمتشون، ترسیدن اول، بلند شدن که مثلا اتفاقی جفتشون رو بغل کردم، شروع کردم بوسیدن و از اون به بعد هر بار من این دو نفر رو میبینم یه محبت دیگری بین ما هست. این مال اون کسی است که وقتی اهل بیت رو دوست داره دوستان اهل بیت رو هم دوست داره. اهل بیت، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اهل بیت علیهم السلام نسبت به دوستانشون تعصب داشتن، تعصب داشتن. اگر کسی یک به یکی از دوستانشون اهانت میکرد، اهانت به خودشون تلقی میکردن. یه مرتبه امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش گفت فلانی چرا ما رو تحقیر میکنی؟ چرا ما رو تحقیر میکنی؟ اون بنده خدا برق از چشش پرید، گفت آقا من کی شما رو تحقیر میکنم؟ من شما رو همیشه با احترام یاد میکنم. امام صادق فرمود تو نبودی که در جحفه چند روز پیش، جحفه نزدیک مکه است، یکی از جاهایی است که محرم میشن، تو نبودی که در جحفه هوا گرم بود وسط روز، سوار مرکبت بودی، تو جاده داشتی میرفتی، یکی از دوستان ما کنار جاده بود، گفت فلانی هوا خیلی گرمه، من روستام 2 کیلومتر اون طرف تره، اگه میشه منو سوار کن، منو زودتر برسون. تو با اینکه عجله نداشتی، پشت مرکبت هم جا داشتی، میتونستی رو سوار کنی، بی اعتنای به او رد شدی و رفتی. مگر نمیدونی کسی اگر به دوستان ما بی اعتنایی بکنه، به ما بی اعتنایی کرده. من استخف به مؤمنن استخف بنا، کسی که به یک مؤمنی استخفاف بکنه و بی احترامی بکنه، به ما بی احترامی کرد. من چند شب قبل عرض می‌کردم، خود شما می‌دونید اهل بیت پدر این امتن، فرمود انا و علی و ابا و هذه الامه، پدر این امتن. شما جلو چشم یک پدر بری بچه‌شو بزنی، جلو چشم پدر بری بچه رو بزنی، پدر اینو بی احترامی به خودش تلقی میکنه. جلو چشم من داری بچه‌مو می‌زنی؟ جلو چشم اهل بیت اگه آدم بی اعتنایی و ظلم بکنه به یکی از شیعیان که بچه های اهل بیتن، این رو ظلم به خودشون تلقی میکنن، این رو ظلم به خودشون تلقی میکنن. من داستان علی ابن یختین رو بعضی از جاها گفتم، شما میدونید این رو، ولی تقاضا میکنم ازتون با همدیگه یه مرور سریعی داشته باشیم. این داستان علی ابن یختین فوقلاده درس آموزه. علی ابن یختین یکی از بزرگان اصحاب امام کاظم بود که امام کاظم می‌فرمود اگر کسی می‌خواد یکی از اهل بهشت رو ببینه، علی ابن یختین رو ببینه. علی ابن یختین وزیر هارون الرشید بود، وزیر دربار بود، البته با اجازه امام کاظم، یعنی به زبان امروزی نفوذی امام کاظم بود تو دربار بنی عباس، نفوذی بود، شیعه بودن خودش رو تقیه می‌کرد، پنهان می‌کرد. امام کاظم علیه السلام بهش فرمود که علی تو یه چیزی رو به ما قول بده، من 3 چیز رو بهت قول میدم. تو به ما قول بده شیعیان ما که گرفتاری دارن، مشکل دارن، تو دربار میان، تو کارشون رو بنداز. من بهت 3 چیز رو قول میدم. 1، شمشیر هارون به تو نخواهد رسید. 2، زندان هارون شامل حال تو نخواهد شد، زندانی نمیشی. 3، فقیر نمیشی. اینا مال دنیاته، آخرتت هم محفوظه. علی ابن یختین قول داد و انصافا پای قولش وایساد. خیلی به شیعیان خدمت کرد. تو زندگیش می نویسن که تا 150-200 نفر از جوانهایی که پول نداشتن ازدواج بکنن، کارشون رو را مینداخت و ازدواجشون رو فراهم می کرد. تا 300 نفر از شیعیان و کسانی که بضاعت نداشتن برن مکه، اونها رو تأمین می کرد که برن مکه. خیلی خدمت کرد. اما این علی ابن یختین بزرگوار که یه مرتبه امام کاظم به او فرموده بود که علی من در عرفات بودم، اون کسی که از ابتدا تا انتها تو نظرم بود و براش دعا می کردم تو بودی. خیلی حرفه. اونایی که مشرف شدید عرفات می دونید تمام حج یه طرف، روز عرفه تو سرزمین عرفات از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا دم غروب، این یه تیکه یه طرف که تو بعضی از روایات داره الحج و عرفه، اصلا حج عرفه است. امام کاظم فرمود من در عرفات بودم، اون کسی که در تمام مدتی که اونجا بودم تو نظرم بود و براش دعا می کردم تو بودی. حالا باورتون میشه این علی ابن یختین با این عظمت، با این عظمت یه مرتبه یه کاری کرد از چشم امام کاظم افتاد، یه مرتبه یکی از شیعیان در کوفه به نام ابراهیم جمال، شتردار بود، این بنده خدا میره بغداد، پایتخت بنی عباس بغداد بود، میره یه کاری داشت، میره پیش علی ابن یختین. علی حالا یا خسته بود یا به هر حال اعصابش خرد بود، ارباب رجوع مثلا خیلی رد کرده بود، هر چی که بود اعتنا نکرد به این ابراهیم جمال. این بنده خدا کارش را نیفتاد، برگشت اومد کوفه شهرش. همون سال علی ابن یختین رفت مکه، مناسک رو انجام داد، اومد مدینه، رفت در خونه امام کاظم. وقتی رفت، خادم اومد دم در. علی به خادم گفت به آقا بگید من میخوام خدمتشون برسم. خادم رفت تو، یه چند دقیقه بعد اومد گفت امام کاظم فرمودن که شما رو راه ندم. امام کاظم فرمودن شما رو راه ندم. علی ابن اختی یه مرتبه دلش ریخت، گفت به آقا گفتید من هستم علی ابن یختین؟ خادم گفت بله، گفتم علی ابن یختین وزیر اومده. امام کاظم فرمود علی ابن یختین رو راه نده. علی دیگه تمام اعمال خودش رو هدر میدید، چون امامش دیگه قبولش نداره. پاش دیگه کشش نداشت از در خونه امام کاظم جای دیگری بره، تو کوچه شروع کرد قدم زدن. وزارت و شهرت و اینا رو همه رو دیگه زیر پا گذاشت، که بلکه امام کاظم به یک بهانه بیاد تو کوچه ببینه آقا رو. یه مقدار مدتی گذشت، اتفاقا امام کاظم علیه السلام اومد بیرون. وقتی اومد علی سلام علیکی کرد، گفت آقا من کاری کردم، جفایی کردم، منو راه ندادید. امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما به تو بی اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو قبول بکنه، باید حلالیت به طلبی از همون شیعی که بهش بی‌اعتنایی کردی. علی ابن یختین گفت آقا ابراهیم جمال الان تو کوفه است، تو عراق، من الان تو مدینه ام، تو عربستان، چجوری برم؟ من جزئیات رو دیگه نمیگم، اصلا احتیاجی نیست. همون شب به عنایت امام کاظم علی ابن یختین رفت کوفه، رفت در خونه ابراهیم جمال، در زد. او از داخل گفت کیه؟ علی ابن یختین گفت من هستم علی ابن یختین. او باورش نشد، گفت علی ابن یختین وزیر چه به این که بیاد در خونه من؟ گفت بیا در باز کن من هستم. اون بنده خدا ابراهیم جمال اومد در رو باز کرد، دید علیه. گفت بفرما تو. گفت نه، من خدمت امام کاظم رسیدم، آقا من رو راه نداده. شرط این که من رو بپذیره اینه که تو حلالم بکنی. چند روز پیش اومدی بغداد، تو دربار اومدی، من کار تو راه ننداختم و بی اعتنایی بهت کردم، حلالم بکنی. گفت غفر الله لک، خدا ببخشته. علی ابن یختین گفت نه، اینجوری نه. صورتشو گذاشت زمین، رو زمین نشست، صورتشو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. اون بنده خدا گفت خب برای چی؟ گفت این صورت باید ذلت ببینه که یکی از شیعیان موسی بن جعفر رو بهش بی‌اعتنایی کرد. پاتو بذار رو صورت من. وقتی ابراهیم جمال پاشو گذاشت رو صورت علی ابن یختین، این صورتش که اون زیر بود، گفت خدایا دل امامم رو نسبت به من راضی قرار بده. من اون کاری که از دستم برمی اومد انجام بدم، انجام دادم. بلند شد، بغل کرد، او رو بوسید و برگشت مدینه. وقتی برگشت مدینه، امام کاظم حسابی تحویلش گرفت. از قبل هم به امام کاظم بیشتر مقرب شد. خیلی درسه برادر عزیز، خواهر عزیز، مواظب دور و بریاتون باشید. حتی اگر یک نفر غریبه، من نمیگم پدرتون، مادرتون، برادرتون، خواهرتون، همسرتون، فرزندتون، اونا که حقشون خیلی زیاده، حتی یک نفر غریبه اگر باشه، این اگر از شیعان امیرالمومنین مؤمن هستش، اگر تو او رو کوچک بشماری، بی اعتنایی بهش بکنی، اهل بیت بی اعتنایی به خودشون تلقی میکنن. اینا رو شوخی نگیریم. بسیاری از بیتوفیقی های ما به خاطر همینه. بسیاری از بیتوفیقی ها، گره افتادن تو زندگی، بی برکتی ها، مشکلاتمون تو زندگی مال ملکوت و جبروت و مال اونجا ها نیست، مال جلو پامونه. همینجا یه خرابکاری هایی داریم، همینجا توجه نداریم، یه حقوقی رو ضایع کردیم، همینجا حواسمون نیست، دلی رو شکستیم، همینجا حواسمون نیست. من عذر میخوام، جسارت نمیخوام بکنم، اما همون جور که علی ابن یختین رو راه نمیدن، گاهی موقع هم ماها رو هم راه نمیدن. اجازه میدید بگم یه مقدار دردمون بیاد؟ گاهی موقع ما رو راه نمیدن. اون کسی که سال تا سال میگذره، عشق نداره، سوز نداره، حال نداره، حال زیارت نداره، سحر نداره، حضور قلب تو نماز نداره، حال نداره مفاتی باز کنه، دعا بخونه، اینم راش نمیدن. همون جور که علی ابن یختین رو راه ندادن، اینم راه نمیدن. حالا یه موقع هست آدم یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار حال نداره، دلش سنگینه، تو نماز حواسش پرته، خب این میشه. اما اون کسی که همیشه بی حال، همیشه بی سوز، همیشه بی عشق، این مریضیه، این معلوم که راش نمیدن. به قول حافظ گفت: سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینو باید به آدم بدن، به بعضی ها نمیدن این رو. گاهی ما هم را نمیدن. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ مرتضای حائری رو، رضوان خدا بر آیت الله شیخ مرتضای حائری. ایشون فوق‌العاده بود، فقیه بسیار دقیق و نظر، که فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، که حضرت امام هم خیلی دوستش داشت، خیلی با هم رفیق بودن، یه مدتی استاد مقام معظم رهبری هم بود. این آیت الله شیخ مرتضای حائری، این بزرگوار، فوق‌العاده نسبت به امام رضا علاقه داشت، ارادت عجیبی تو بین 14 معصوم به امام رضا داشت. گاهی موقع از یه کسی میپرسید اهل کجایی، میگفت مشهد، گریش میگرفت. از مشهد گریش میگرفت، میگفت ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. نسبت به امام رضا یه چیزی بود. حوزه علمی قم گاهی موقع 3-4 روز تعطیل بود، سوار اتوبوس میشد به سمت مشهد، اونم با اتوبوسای قدیمی که فاصله قم تهران گاهی موقع 3 ساعت طول بکشید. بعضی از اوقات هم بلیت اتوبوس گیرش نمی اومد که رو صندلی بشینه، رو پی طلبی میشه ته اتوبوس تا مشهد این پیرمرد با عظمت. دیگرانم که نمیشناختن این کیه، که تا مشهد میرفت یه آخ هم نمیگفت، در راه زیارت محبوبش داره میره. وقتی هم که میرفت سریع میرفت تو حرم، این ور اون ور نمیرفت. خیلی ها دیده بودن ایشون رو که با گوشه عباش تو صحن امام رضا با گوشه عباش داره جارو میکشه و گریه میکنه و داره که جاروکش حرم امام رضا حساب بشه. ایشون یه موقعی خودشون، من با یه واسطه دارم نقل میکنم، خودشون میفرمودن که من بخواستم برم حرم امام رضا علیه السلام، خیلی مراقب بودم که با این و اون حرف نزنم، ذکر بگم، حال خوبی داشته باشم، این ور اون ور رو نگاه نکنم که یه زیارت خوبی نصیبم بشه. میگم که داشتم میرفتم، رسیدم به درب حرم، یکی از آشنایانمون که منو میشناخت و به هر حال منو که دید خیلی ذوق زده شد که تو مشهد منو دیده، دوید اومد که مثلا با هیجان منو بغل بکنه و سلام علیک بکنه. من چون خیلی نمیخواستم به این و اون بپردازم، خیلی سرد باش برخورد کردم، خیلی سرد باش برخورد. این بنده خدا وارفت، این شکلی اومده بود هیجان زده که منو بغل بکنه، منم اینجوری باش برخورد کردم. دیگه خودش رو یه جوری جمع جور کرد و یه خداویسی کرد رفت. فهمیدم، میگه خودم فهمیدم که شاید دلش شکست. میگه ادامه دادم رفتم تو صحن به سمت حرم، میخواستم وارد بشم اون قسمتی که تو حرم وارد بشم. یکی از اولیاء خدا تو مشهد رو که خودم باور داشتم او رو، از خوبان مشهد، دیدم داره میاد طرف من بدون آداب و تشریفات و احترامات. به من گفت شیخ مرتضی، بدون آداب و تشریفات گفت شیخ مرتضی، امام رضا فرمود نیا تو، امام رضا فرمود به زیارت من نیا. چون میگه من یه مرتبه اصلا واموندم، از طرفی میدونستم این آدم حرف بی ربط نمیزنه، میدونستم، از طرفی شوق زیارت امام رضا، خجالت کشیدم دیگه وارد بشم، خجالت کشیدم، میدونستم از کجا دارم میخورم، همون کسی که بی اعتنایی بهش کردم، میدونستم از کجا دارم میخورم. از همون بیرون یه سلامی به امام رضا علیه السلام دادم، رفتم آدرس رو پیدا کردم، با اینکه خیلی هم سخت بود، پرسان آدرس همین آشنای خودمون رو پیدا کردم، با یک مکافاتی بالاخره پیداش کردم. وقتی رفتم دیدمش، بهش گفتم فلانی عذر بخوام ازت، من امروز صبح دم حرم با تو سرد برخورد کردم، تو حال خودم بودم، معذرت بخوام. گفت نه حاج آقا، گاهی میخوام میشه دیگه آدم تو حال خودش، نه هیچ مشکلی نداره. من باهاش یه مقداری شوخی و خنده کردم که دیگه کاملا از دلش در بیاد، دیگه هیچ تو چیزی نمونه دلش. بوسیدمش، خداحافظی کردم، اومدم. ولی دیگه مگه پام کشش داره به سمت حرم برم؟ آقا منو راه نداد، شروع کردم دور حرم امام رضا فقط چرخیدن. گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. میگه شروع کردم اینجور دور حرم امام رضا فقط اشک میریختم رو بیچرخیدم. تا بعد از یه مدتی نمیدونم چند ساعت گذشت، میگه یه مرتبه دیدم همون فردی که از خوبان مشهد بود، دیدم از دور منو داره میبینه، اومد با خنده منو بغل کرد و با احترام گفت آقا امام رضا فرمود بیا، امام رضا فرمود بیا. گاهی موقع مهارم را نمیدن، یه جایی که دلی شکستیم، یه جایی که بی احترامی کردیم. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم. هم باید معرفت به اهل بیت داشته باشی، هم به دوستان اهل بیت. این دو. اون سومی رو من فقط اسم میارم، خیلی دیگه توضیح نمیدم، خیلی عذر میخوام، امشب هم یه مقداری طول کشید، خیلی معذرت میخوام. به هر حال توفیقی بود، خدمت مقام معظم رهبری جلسه بود، به دلیلی یه مقداری تعلل شد و طول کشید تا خودم رو رسوندم، خیلی معذرت میخوام از همتون و سروران معظم که تشریف دارن، عذرخواهی میکنم. سومین شرطی که خداوند متعال تو این زیارت عاشورا، خب میدونید زیارت عاشورا حدیث قدسیه دیگه، سندش به خدا منتهی میشه، و رزقن البراءت من اعدائکم، یک مؤمن که میخواد با اهل بیت معیت داشته باشه در دنیا و آخرت، علاوه بر این که باید معرفت نسبت به اهل بیت و دوستان اهل بیت داشته باشه، علاوه بر این که باید تولی داشته باشه، باید تبری هم داشته باشه نسبت به دشمنان، باید تبری داشته باشه، باید موضع داشته باشه. یه مؤمن نمیتونه صلح کل باشه، به همه بخنده. مگه خود امام حسین اینجوری بود؟ مگه خود اهل بیت اینجوری بودن؟ اهل بیت نسبت به یک جبهه تولی داشتن، نسبت به یک جبهه تبری داشتن، موضع داشتن. نمیشه صلح کل بود و لبخند زد به همه، باید تبری داشته باشه. و اینم سومین شرطه که دیگه بیشتر از این من مصدقتون نمیشم. امشب شب عاشوراست، به قول اون شعر قدیمی، امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود، فردا به خون عاشقان این دشت دریا میشود. الله اکبر، چه شبی بود مثل شب عاشورا. امام حسین علیه السلام مثل امشبی، شاید یه پاسی از شب گذشته بود، یکی از اصحاب ایشون میگه من دیدم پشت خیمه ها یه سیاهی داره میره. اول ترسیدم که نکنه یکی از افراد دشمن اومده خودشو تا اینجا رسونده. دقت کردم دیدم خود سید الشهدا است. من دنبال امام حسین رفتم برای اینکه مواظب جان آقا باشم، کسی نیاد ضربه بزنه به حضرت. یک دریا لشکر ما رو محاصره کرده. با فاصله رفتم که آقا متوجه نشه که من دارم پشت سرش میرم. با فاصله رفتم. یه مقدار که رفتیم آقا ایستاد، برگشت، فرمود فلانی تو هستی؟ وقتی دیدم آقا متوجه شده رفتم جلو، گفتم بله. فرمود برای چی دنبال من میای؟ گفتم آقا بر جان شما ترسیدم، اومدم مواظبتون باشم. ابا عبدالله فرمود که هر چی که خدا بخواد همون میشه، هر چی که خدا بخواد همون میشه. بعد دست من رو گرفت، خوشا به حالش دست من رو گرفت، شروع کردیم تو بیابان قدم زدن. هوا مهتابی بود، بیابان تقریبا روشن بود، از دور دو تا کوه پیدا بود. امام حسین علیه السلام فرمود نمیخوای بری؟ پشت اون کوه دیگه هیچ خبری نیست، هیچ خطری نیست، نمیخوای بری؟ دلم ریخت که امام حسین منو داره بیرون میکنه. تو نقل هست افتاد به پای سید الشهدا، افتاد به پای حضرت با گریه، گفت آقا کجا برم؟ یک عمر منتظر یه همچین وقتی بودم که فرزند پیغمبر رو یاری بدم، برم کجا برم؟ حالا به فرض من برم جان خودم رو نجات بدم، بالاخره چی؟ آخرش که میمیرم، آخرش که بالاخره چند سال دیگه میمیرم. وقتی مردم تو اون عالم پیغمبر منو دید، گفت جان خودتون رو نجات دادید، فرزند من رو کمک نکردید، من چی جواب پیغمبر رو بدم؟ یا ابا عبدالله مپسند من برم. ابا عبدالله علیه السلام دیگه چیزی نگفت. با حضرت بودیم، برگشتیم به سمت خیمه ها. وقتی برگشتیم ابا عبدالله دست منو رها کرد، رفت به سمت خیمه حضرت زینب. رفت به سمت خیمه حضرت زینب. من خیلی نزدیک نشدم ولی صدا رو میشنیدم. وقتی که تو خیمه رفت، حضرت زینب گفت برادرم این یارانت رو آزمودی؟ اینا فردا تو رو ترک نمیکنن، پشتت رو خالی نمیگذارن؟ امام حسین علیه السلام فرمود این یاران، یاران با وفایی هستن. اونایی که بخواستن برن رفتن، اینایی که موندن تا آخرش هستن. این شخصی که از صحابی امام حسین بود، از اصحاب بود، میگه تا شنیدم که زینب کبری نگران هست که نکنه ماها کم بیاریم، گریم گرفت. گریم گرفت که هنوز حضرت زینب به ما اعتماد به اطمینان نداره. رفتم سراغ اصحاب. بزرگ اصحاب حبیب، حبیب ابن مظاهر نشسته بود. وقتی من رفتم به من گفتش که بشین خستگی در کن. گفتم حبیب حال ندارم، یه چیزی دیدم که حال ندارم. حبیب گفت چی دیدی؟ به ایشون گفتم. گفتم زینب کبری رو شنیدم که به امام حسین گفت که شما یارانت رو آزمودی؟ فردا کم نمیارن، کم نمیگذارن، پشت تو خالی نمیکنن. این رو حبیب شنید، حبیب بلند شد. حبیب ابن مظاهر فوق‌العاده است، از اصحاب پیغمبر بود، از اصحاب پیغمبر، پیغمبر رو درک کرده بود. حبیب بلند شد، یارانش رو صدا زد، همه رو صدا زد که جمع شید. بنی هاشم هم اومدن، حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر و بنی هاشم هم اومدن. حبیب با احترام گفت که آقایان شما تشریف ببرید، من با شما کاری ندارم، شما تشریف ببرید اون طرف، من با یاران خودم کار دارم. وقتی اینا همشون ایستادن، حبیب گفتش که زینب کبری از ما اطمینانی که باید داشته باشه نداره. همین الان میریم تجدید بیعت میکنیم، همین الان میریم تجدید بیعت میکنیم. این یاران همه اومدن پشت خیمه زینب کبری، شمشیراشون رو بلند کردن، صداها رو بلند کردن که خاندان ابا عبدالله الحسین، خاندان رسول خدا، حاضهی اسیافنا و اسنتنا، اسنتنا، این شمشیرها و نیزه های ماست، آماده است برای حمله به دشمن. اگر ابا عبدالله اجازه بده همین الان به دشمن حمله بکنیم، ما شما رو تنها نمیگذاریم، تا آخرین قطره خون ما باش. صدای گریه خانوم ها تو خیمه ها بلند شد، صدای گریه بلند شد و دعا کردن اصحاب رو. اما اجازه میدید من یه چیزی عرض بکنم؟ حبیب عزیز، ای یار با وفا، اما دیگه مثل عصر عاشورا دیگه نبودی که دفاع بکنی از بچه‌ها و از خاندان ابا عبدالله. اون موقعی که خیمه ها رو آتش زدن، اون موقع تو نقل مقاتل داره یلوز نبه از هن نبه بس، این زن و بچه به هم دیگه پناه می بردن، چون پناهگاهی نداشتن به هم پناه می بردن. یلوز نبه از هن نبه بس. حبیب جان اون موقع کجا بودی؟ نبودی کمک بدی. الله اکبر. مثل فردایی ابا عبدالله علیه السلام اومد خداحافظی آخرش رو با خاندانش کرد. ابن شهرآشوب در مناقب میگه امام حسین تو خیمه اومد خداحافظیشو کرد که اگر زن و بچه بخوان بغلش کنن و به هر حال ببوسن نامحرمی نبینه. تو بین خاندان ابا عبدالله اون کسی که از همه بیشتر بیتابی میکرد سکینه بود، سکینه بود، ناله میزد، از عمق جان گریه میکرد، آنچنان که خود سید الشهدا به گریه در اومد، خود امام حسین به گریه در اومد. فرمود دخترم با این اشک چشم دل منو نسوزون، لا تهرقی قلبی به دمعه که حسرتن مادام من نر رو فی جسمانی، تا وقتی زنده هستم با این اشک دل منو نسوزون. بعدم به خواهرش گفت خواهرم همه تو خیمه باشن، کسی بیرون نیاد، تا وقتی من زنده هستم کسی بیرون نیاد. اومد بیرون از خیمه، راوی تو لشکر دشمنه، میگه یه جا دلم برای حسین سوخت که دیدم وقتی از خیمه اومد بیرون چند تا دختر بچه دنبال او دویدن، دیگه اینا طاقت نیاوردن که باباشون داره میره، چند تا دختر بچه دویدن که ابا عبدالله برگشت بغلشون کرد، دو مرتبه اونا رو سپرد به خواهرش زینب کبری، خواهرم اینا رو نگه دار تو خیمه ها باشن. خودش سوار اسب شد، زلجناه عشق آتش خوی شد، بی زبان انی انا لهگوی شد. ابا عبدالله رو اسبش نشست، یه نگاهی به پیکر شهدا کرد که همه افتاده بودن تو خیمه، آورده بود اونها رو. صدا زد اونها رو، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون، یاران با وفای من، من صدا تو میزنم دیگه جوابمو نمیدید، میخوام برم بجنگم، کسی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بده، انا انادی کن فلا تجیبون. ابا عبدالله رفت، هیزد به اسبش، و ساعاتی بعد هوا انگار دگرگون شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا به آبروی امام حسین، به آبروی زینب کبری قسمت بدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از